الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة هفتم از مسائل مربوط به مطهریت ارض. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا رقع نعله بوصله طاهره فتنجست تطهر بالمشی و اما اذا رقعها بوصله متنجسه ففي طهارتها اشكال لما مر من الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمشي على الارض المتنجسه. فرمايت اگر کسی کفش خودش را وصله بزند به وصله پاک و طاهر، آنگاه اون وصله‌ای که به کف به ته کفش صورت گرفته نجس بشود، تطهر بالمشی، به وسیله راه رفتن پاک می شود، طبیعتاً جزء کفش می شود، هرچند بعدن ملحق به کفش شده است الحاق متأخر اشکال ایجاد نمی کند. کفش است و بلا اشکالن همون شرایطی را که گفتیم، زمین خشک و ازاله عین و صدق مش یا مسح کافی است. در اینجا هیچ مشکل و اشکالی به نظر نمی رسد. اما اذا رقعها به وصلت متنجست، اما اگر وصله بزند کفش را به وصله متنجس، ففی طهارتها اشکالی، یک وصله یک لایه از جدید به ته کفش خودش اضافه کند به خاطر اینکه ته کفش مثلا نازک شده باشد و یا از این قبیل، بعد از که این وصله مربوط به ته کفش قبلا نجس بوده، الان به ته کفش آن را پیوند زدند، آنگاه مش صورت بگیرد، سید می فرماید که در طهارت این گونه کفش اشکال است. چرا؟ وجه اشکال خود ایشان بیان فرمودن به جهت آن که ما قبلا گفتیم که در تطهیر اقتصار می شود، یعنی اخذ می شود به قدر متیقن. قدر متیقن چه بود؟ تطهیر مربوط می شود به نجاستی که از خود زمین به کفش رسیده باشد، اما نجاستی که از بیرون آمده باشد به کفش آنگاه مشی صورت بگیرد، در محدوده دلیل قرار نمی گیرد. شک که در شمول میکنیم، علل اقل شبهه مصداقی است، لذا حکم به تطهیر کار مشکلی است. این رأی و نظر سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه که تطهیر محل اشکال
مستر صورت نمیگیره و اصلا داخل این روحه به زمین تماس نمیگیره.
بله درست. مس هم اگر صورت بگیرد بازم اون جهتش که به زمین ارتباط دارد مس هم بشود، باز هم همون اشکالی که گفتیم جاریست که منظور از نجاست نجاستی باشد که از خود زمین به ته کفش رسیده باشد، نه نجاستی از بیرون. این مطلبی بود که گفته شد
توی توسط که به شبه مستقیه با توجه به تفسیری که قبلا فرمودید، آیا زمانی گفتی میشه نهایتاً به نهایی عام متعلق میکنن که میگن که تمسو سعی نیست؟
بله.
چون تو نهایی مخصص که مشکل نداره.
بله. یه بار دیگه برای شما خلاصش رو تکرار بکنم. گفته بودیم تحقیقاً که اگر شبهه مصداقیه عام باشد، تمسک به عام جایز نیست، برای اینکه عام موضوع درست نمی کند. اما اگر شبهه مخصص بود، عام به قوت خودش باقی است، خود مخصص شک که در شمول اون مورد دارد، بلا مانع این تمسک به عام می شود. اما اگر شبهه مشترکه بود، اون شرحی بود که دیگه دو سه هفته یا کمتر بیشتر بحث کردیم به حضور شما که فرق بین شبهه متباینه اینو اقل و اکثر می شود. و اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 123 تا صفحه 30 این مسئله را بحث میکند. نسبت به این مطلب میفرماید که از حد و سطح اشکال میتوانیم فراتر بریم و بگیم که اینجا حکم به مطهریت اساس ندارد، لا یحکم به طهاره. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم که در طهارت و نجاست ته کفش، خود ته کفش یا کف پا نجس بشود، نه این که شیء متنجس بیرونی را وصل کنیم به کف پا آنگاه مشی صورت بگیرد. موضوع حکم نجاست خود کفش و پا هست، نه اینی که شیء متنجسی از بیرون اضافه بشود به کف پا یا ته کفش آنگاه مشی صورت بگیرد. این اصلا موضوع برای طهارت نیست، خارج از موضوعه. شیء نجسی را بیارید شما به ته کفشتون وصله بزنید بعد راه برید، این اصلا جزء مصداق برای موضوع حکم نمیشد. موضوع حکم چه بود؟ کف پا متنجس و ته کفش متنجس. شیء نجسی به عنوان وصله یه لایه اضافی آمد به کف پا، به ته کف اضافه شد، اون اصلا معلومه موضوعا که چه بوده؟ یه شیء دیگری بوده، نه کفش و نه ته کف. الان اضافه شده از به ته کف، او موضوع برای حکم نخواهد بود. موضوع برای حکم خود ته کفش و کف پاست. معلوم شد؟
آن دو دی کف حساب میشه یا نه؟
الان حساب می شود، ولی او بعد از که محققا شیء جدا بود، نه نه ته کفش بود و نه جزء کفش، یک شیء متنجس بود، اون دیگه در قلم رو موضوع حکم نیست. موضوع حکم ما ته کفش متنجس به ما هو ته کفش. بنابراین اصلا اشکال در کار نیست، بلکه جزمن باید اعلام کرد که حکم به طهارت اینجا اساس نداره. این یه مسئله کوچیکی بود که باقی مانده بود از فروع مطهریت عرض که دیروز وقتم آوردیم و الا این کار میکردیم خب بهتر بود. اما مطهر دیگر که از مطهرات معروف در فقه هست، عبارت است از مطهریت شمس. درباره مطهریت شمس بحث جهاتی دارد که انشاءالله بحث می شود به طور عمده. و خلاصه مطهریت شمس از سه جهت محل بحث قرار می گیرد. جهت اول این است که بحث بشود از آن جهت که از شمس مطهر است یا تأثیر و گذاری شمس موجب عفو می شود. اگر شیء متنجسی را اگر شیء متنجسی را به وسیله شمس دیدید که خشکید، اون خشک شدن به توسط شمس تطهیر است یا عفو است. این جهت اول است که محل اختلاف است و اکثر خرید به اجماع این است که مطهر است، که انشاءالله بحث میکنه. و اما جهت دوم این است که اگر شمس مطهر بود، آیا اختصاص دارد به تطهیر عرض یا غیر عرض را شامل، یا غیر عرض را هم شامل می شود؟ آنگهی اگر غیر عرض را هم شامل شد، اشیاء منقوله و غیر منقوله را شامل می شود یا فقط اختصاص دارد به اشیاء غیر منقوله؟ ریسمانی را بذارید رو زمین وصل نباشد به جایی، متنجس است، مرطوب است، به توسط شمس خشک شد، آیا این خشک شدن به توسط آفتاب کافی است یا نه؟ این ریسمان رو باید تناب درست کنید، ببندید، غیر منقول بشود. اگر با میخی به دو طرف دیوار بست شد و غیر منقول در آمد، در این صورت اگر توسط خورشید، نور خورشید خشک شود، تطهیر به عمل میاد. این جهت دومه که بحث میکنیم انشاءالله. جهت سوم، تطهیر شمس اختصاص دارد به متنجسی که از طریق بول تنجیس صورت گرفته باشد یا نه اختصاص به متنجس به بول ندارد. هر متنجسی که به توسط شمس از بین برود، تطهیر صورت میگیرد. این سه جهت رو باید بحث کنیم انشاءالله به تفصیل. اما اصل مسئله صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 253 می‌فرماید مطهریت شمس، یعنی مثل آب شمس هم مطهر است، نه اینکه خشکندنش عفو بیارد، که اگر یک حسیر نجس بود توسط آفتاب خشک شد نماز بخوانید مورد عفو ولی تطهیر نشده. اما اگر گفتیم که مطهر، حسیری که متنجس بود و ثابت بود فرزن به توسط آفتاب خشک شد پاک هست، اگر دست مرطوب به اون محل خشک شده بزنید دیگه متنجس نمی شود. در صورت عفو دست مرطوب به اون محل بزنید متنجس می شود. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که مطهریت شمس فل جمله که مطهریت الماء، مشهور شهرتن عظیمه بل کادت ان تکون فی مستوی الاجماع. به تعبیر ایشان استاد یعنی کاشف الغطای اول، تعبیر صاحب جواهر که گفتم صاحب جواهر دو تا استاد خیلی مورد توجهشان دارد که یکی کاشف الغطا و دیگری سید بحر العلوم قدس الله اسرارهم هست. می فرماید که استاد فرموده است به این مضمون که شهرت در حدی است که نزدیک به اجماع است و فقیه حلی در سرائر و همینطور شیخ طوسی در خلاف درباره مطهریت شمس اجماع اعلام کرده اند. از لحاظ اقوال مطلب در حد اجماع هست، اگر مخالفی هم وجود دارد قلیل و علیل. و اما از لحاظ نصوص گفته می شود که در این رابطه نصوص مستفیضه وجود دارد. کلمه استفاضه را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که در این تعابیر بسیار محتاط هم هستند تصریح می فرمایند که نصوص در حد مستفیضه در این رابطه در اختیار ماست. این نصوص در باب 29 از ابواب نجاسات کتاب وسائل جلد 2 تدوین و جمع آوری شده است. اگر میخواهید فهرستش رو به ذهنتون بسپارید به طور عمده و بلا اشکال حدیث اول که صحیح زراره است و حدیث شماره 4 که موثقه عمار هست از نظر دلالت و سند کاملند و اما روایات دیگری را هم صاحب جواهر به عنوان تأیید ذکر میکنند و بحث روایی مفصلی هم در مورد دلالت روایات باب به عمل آمده است که شما به عنوان یک مطلبی که به ذهن بسپارید مدرک اصلی صحیحه زرارا روایت اول و موثقه اما روایت شماره 4. شما فهرست رو گرفتید، یادتون هست. الان به روایات مراجعه کنیم. باب 29، روایت اول صحیحه زراره. محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن زراره. اسناد شیخ صدوق به زراره درست، سند صحیح. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول يكون على السطح او في المكان الذي يصلى فيه. سؤال شو سؤال کردم از امام باقر علیه السلام از بولی که بر سطح هست پشت بام یا در جایی که آنجا نماز خوانده می شود چه حکمی دارد؟ آقا فرمود فقال علیه السلام اذا جففت الشمس فصل علیه فهو طاهر. اگر اون بول بر روی پشت بام یا در اون جایی که نماز خونده می شود را خورشید خشک کند صل فیه، در اون مکان نماز بخونید، فهو طاهر، اون مکان دیگه طاهره. اقوى الحجج في هذا الباب في هذا الحكم همین صحیحه زرار است. سند که صحیح است دلالتش هم واضح و کامل، سوال هم مشخص، اون هم از خود زراره با دقت، و امام هم فرمود فصل علیه، ذهن اشکالی را هم پاک کرد. بعد از صل علیه فرمود فهو طاهر، جایی برای اشکال و شبهه باقی نذاشت. حسبنا و کفانا، این حدیث دلالت هم کامل بدون هیچ اشکال و مشکلی. و صحیحه روایت دوم بازم صحیح است از زراره و حدید ابن حکیم از دی. این هم بخوانیم، منتها به دلالتش اشکال میکنن که چون ذکر کردن و استدلال کردن ما تابعیم و الا ذکرش ضرورتی نداشته باشد، اما هم جواهر هم محققین و فقهای های دیگر ذکر کردن ما هم اشاره بکنیم. روایت دوم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، که اینا رو همش رو میشناسید دیگه، شیخ کلینی و شیخ خودش محمد ابن یحیی احمد ابن محمد، عن حماد عن حریز عن زراره، سند صحیح اجلایی، و حدید ابن حکیم با ایشون هم اضافه شده اب نداره. قال قلنا لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال فيه يصلى في ذلك المكان، فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون مبالا. این حدیث دلالتش رو هم دیدید، سوال شده است از سطحی که به اون سطح بول اصابت میکند آیا نماز خوانده بشود در اون مکان. امام فرمود که اگر شمس اصابت کند به اون مکان و باد بوزد و اون مکان خشک بشود لا بأسه الا یکون یتخذ مبالا، محل چیز نباشد، مبال نباشد، جایی برای جا و مکان تعیین شده برای بول نباشد. به حضور شما دلالت این آیه را از ان کان تصیبه الشمس استفاده میکنیم. شمس اصابت کرده، خشکانده، نماز میشد بخونیم تمام. اما در دلالتش اشکال میکنن. سیدنا هم میفرماید که این دلالت اقصا چیزی که در اختیار ما قرار میداد این است که میفرماید میتونید نماز بخونید اما حکم به طهارت اعلان نشده است، ممکنه عفو باشه. احتمال که آمد در دلالت مشکل ایجاد میکند. بسیار خوب، حالا دلالت هم کامل نباشد لا بأس به، مشکلی نداریم. و همینطور از حدیث دیگری بازم صحیح هست از امام مصعب، صحیحه علی ابن جعفر، تقریبا سألته عن البواری یصیبها البول هل تصلح الصلاة علیها اذا جفت من غیر ان تغسل، قال نعم لا بأس. این هم گفته می شود که می توان استناد کرد و می توان هم اشکال کرد که صلات جایز باشد، حکم به تطهیر اعلام نشده است. بله صحیح هم است. حدیث سوم از امام مصعب بن جعفر، صحیحه علی بن جعفر. و اما حدیث چهارم که عبارت است از موثقه عمار ساباتی، عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال که بنو فضال آشنا هستید، خوزو، بله، عن عمر ابن سعید که توثیق خاص دارد، عن مصدق ابن صدق که بارها گفتیم که مسعده نیست، مصدق توثیق دارد، عن عمار ساباتی که خود عمار است و می شود موثقه. قال سئل عن الموضع القدر يكون في البيت او غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القدر، قال لا يصلي عليه. جایست در خانه یا غیر خانه آلوده شده است و آفتاب اونجا نمیزند و خشک شده، چه حکمی دارد؟ فرمود لا یصلی علیه. و اعلم موضعه حتی تغسله، نشانه گذاری کن موضع اون متنجس را تا اینکه تطهیر با آب انجام بشود. و عن الشمس سؤال شد هل تطهر الارض، قال اذا کان الموضع قدرا من البول او غیر ذلك فاصابته الشمس ثم یبس الموضع فالصلاة علی الموضع جائزتون. سؤال و جواب که ببینیم دلالت کامل می شود. سؤال از چه شده؟ سأله عن ابی عبدالله علیه السلام، سئل عن شمس هل تطهر الارض، این سؤال و این جمله کارساز، آیا شمس زمین رو پاک می کند؟ قال اذا کان الموضع قذرا من البول او غیر ذلک، اگر زمین متنجس باشد، فاصابته الشمس و شمس هم به اون موضع نجس اصابت بکند، ثم یبس الموضع آنگاه پس از اصابت شمس موضع خشک بشود، صلات در اون موضع جائزه. اینجا اشکال راه ندارد. کدوم اشکال؟ اشکالی که بگیم فصلات و علل موضع جائزتون. چرا؟ چون در سوال آمده است که عن شمس هل تطهر الارض. دلالت این موثقه هم بر اساس رأی محققین بر مطلوب کامل است و اشکال و ابهامی در کار نیست، هرچند اشاره شد به اون اشکالات، هم اشارتهای به عمل آمده است، اما در جواب گفته می شود که از باب تطابق سؤال با جواب مطلب این است که اعلام شده است که شمس مطهره، نه اینکه تأثیرش موجب عفو شود. این دوتا روایت مخصوصا صحیحه، دلالت کامل و قریب به صریح بود، میتواند مدرک اصلی برای مقصد و مطلوب ما باشد که عبارت است از مطهریت عرض. روایت دیگری را صاحب جواهر در همین صفحه‌ای که گفتیم، همین منبعی که یادآور شدیم، نقل می‌کند از امام باقر علیه السلام. این روایت هم نقلش به خاطر این است که دلالتش خیلی خوبه. روایت شماره 5 به ترتیب آمدیم تا حالا. به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم، تا اینجا که میشناسید از اجلا و ثقات، علی ابن حکم هم توثیق خاص داره. عن عثمان ابن عبدالملک عن ابی بکر حضرمی عن ابی جعفر علیه السلام قال یا ابا بکر ما اشرقت علیه الشمس فقط طهره. بسیار دلالت واضحی دارد. به همین اسناد نقل شده است، این اسناد از شیخ کلینی است، به همین اسناد ظاهرا شیخ طوسی نقل میکند از امام باقر با یک مختصر تفاوتی. قال کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر. عجب متن کامل و جامع است. درست مطلب رو به طور صریح اعلام کرد، کل ما اشرقت علیه الشمس و حتی خود دیگه حالت منتظره نداره، جایی برای اشکال وجود نداره.
منقول و غیر منقول
رو همه اونا رو، مگر اینکه شما دلیلی بیارید استثناء کنید، تمام همشو شامل می شود بدون هیچ ابهام و اشکال. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه بگم، چشم، می فرماید در همون منبعی که یادآور شدیم از صفحه 123 تا صفحه 130، می فرماید که این روایت از نظر دلالت قابل مناقشه نیست، اما اشکالی که وجود دارد مربوط به سند آن هست. آقای زندی،
روایت بعدی که فرمودید توی رسالت هست به حاضر اسناد، از کجا فرمودیم که این شیخ طوسی نقش کرده؟ یعنی اشاره نشده که شیخ طوسی هست، قبلش فرمود به اسناد معلوم به اسناد قبلی برمیگرد به شیخ صدوق، ولی اینجا میفرمان رفاظ اسناد انا علی جعفر علیه السلام. خب حالا نفرمونه که شیخ طوسی نفت کرد کسی دیگه، باز کجا فرمود که شما اشاره فرمودید که شیخ طوسی هست؟
بله، به حضور شما ما مراجعه کردیم در وسائل پاورقی نوشته است تهذیب
تهذیب مال شیخ طوسی. اینا رو مراجعه میکنیم کامش. بله پاورقی بود. به حضور این رجال کاملا درسته. الان سند سید اشکال کرد دیگه، الان بخوام برگردیم همه الان رجال صحبت. اما سیدون الاستاد فرمودن دلالت این روایت قابل مناقشه نیست. صاحب جواهر شاید به جهت دلالت کامل این روایت این خبر ابوبکر حضرمی را نقل میکنه، دلالتش خیلی عالیه. و بعد میفرماید که و مع سند المنجبره، با سند انجبار شده به وسیله عمل اصحاب که گفتیم مشهور یا اجماع، مشهور شهرت یا اجماع، حتی اجماع اگه باشد که چه بهتر، شهرت هم کافی است برای انجبار. اما سیدان الاستاد می فرماید که متاسفانه به این سند اعتماد نمی شود. چرا؟ برای اینکه عثمان ابن عبدالملک که در کتاب تنقیح اشتباهاً چاپ شده است عثمان ابن عبدالله، اسم عثمان ابن عبدالملک مجهوله. مجهوله به این معناست که ما هر چه گشتیم، شخصاً هر چه گشتم یک مورد توثیق یا اشاره به توثیق و مدح هم درباره ایشان نتونستیم پیدا بود. حالا اون اگر شما در باب روات مراجعه میکنید که این روایت کرده در چه بابی، اونا نه مدح و نه توثیق. و اما ابوبکر حضرمی رو میفرماید که توثیقش ثابت نیست. اما فرمایش ایشان را که اینجا میبینید که میفرماین توثیق ابوبکر حضرمی ثابت نیست، آنچه که دیدیم بعد از فحص ابوبکر حضرمی هم از رجال ابن ابی عمیره و هم در سند کامل الزیار آمده و هم در سند تفسیر قمی. اگه یادتون باشد به این مضمون گفته باشیم احسن، اون هم اگر سه تا توثیق عام بشود اعتبارش کمتر از توثیق خاص نیست. ابوبکر حضرمی هرچند توثیق دارد ولی عبدالملک عثمان ابن عبدالملک مجهوله. بعد ایشان یه اشکالی میکنن و جواب میگن. اشکال رجالی اینه که میفرماین مشایخی که از قمیین مخصوصا احمد ابن محمد و محمد ابن یحیی و شیخ مفید، اینها که از این راوی این حدیث را نقل کرده اند در حقیقت توثیق عملی است. چرا؟ برای اینکه محدثین قمیین با اون جلالت شأن که داشته اند قدس الله انفسهم از زاکیات در حدی بوده است که یک راوی را که برای احتیاط اسمشو نبرم، من یک کمی قدیمی مسلک هستم، حتی اینجا احتیاط شبهه غیبت باشد، یک راوی را از قم بیرون کردن. اخرج. چرا؟ چون از زعفار روایت نقل میکنه. عیبش این بود، عیبشان بود که از ضعفا روایت نقل میکرد. اینایی که این همه اهتمام داشتن در صدرشان در این مسئله اخراج، مرحوم برقی گویا مبادرت به اخراج کرده است اون راوی را. خب اهتمام تا چه حدیه؟ راوی اگر از ضعیف نقل بکنن میگن برید بیرون، از خود شهر قم بیرون کرده. قوم نباشه، قومی بودن شرایط دارد. بله خود برق احمد ابن محمد ابن خالد برق که صاحب رجال، بعد نمی شود اینها نقل بکنن از یک راوی که اون مورد اعتماد نباشن. این اشکال رو که کرده خود سید نقل میکنه، جوابش رو میفرماید جوابش اینه که مجرد نقل از ضعیف اشکال ایجاد نمیکنه و واسه اخراج هم نمیشد. اونه که واسه اخراج میشود اینه که زیاد نقل کنه، دعوش نقل از ضعفا باشه، اون جاش اینجا نیست. و الا یک نقل از ضعیف یک مورد دو مورد اشکال نداره. حتی ابن ابی عمیر که قدس الله نفسه الزکیت مثال است برای وساقت، او از ضعیف احیانا نقل میکنه، یک مورد نقل از ضعیف اشکال ندارد. مشهور است در رجال و مشهور بین اهل رجال باشد در واقعیت داشتن این داستان شبهه نداریم، اما توجیهش رو که گوش بدید دیگه مبنا نمیشه. توجیه چه شد؟ اگر یک کسی زیاد از ضعفا نقل کنه و هیچ اعتنا نکند به ضعف و اینا، این دیگه جاش قوم نیست، چون قوم اون موقعی که لولا القومیون میگفتن اوناست نه اینا. بعد اسم چیز رو بلد نبود، گفت چیه؟ گفت ایناست. گفت این یکیش چیه؟ گفت اینا، اینها رو دارد. به حضور شما بنابراین اخراج فرد از بین مجموعه محدثین به شکل ابتدایی نبوده از گویا، اکثار داشته است در نقل، از اون جهت اخراج شده است. و الا نقل از ضعف اشکال ندارد، مورد یک مورد دو مورد. لذا در این مورد که مشایخ و قومیین از عثمان ابن عبدالملک یک مورد از نقل کرده باشد، اشکالی ایجاد نمی کند، سند ضعیف است و قابل اعتماد نیست. اما جبرانی که صاحب جواهر میگد مبنایی است، بنابر مبنا مشهور یا قبل از تطور، اینم جزء بحثای قبل از تطور و بعد از تطور. بر اساس مبنای قبل از تطور شهرت جابر است، بر اساس مبنای بعد از تطور شهرت جابر نیست. این روایت سندش که کامل نبود، هرچند دلالتش کامله، به عنوان مؤید تلقی می شود. مؤید دیگر روایت فقه رضوی. تتمه بست فردا انشاءالله. صلوات خواهد.